به نظر شما اولویت بندی اگر بخوایم بکنیم مطالبات دانشجویان رو، کدوم ها در اولویت اول هست و بعد مراتب بعدی کار؟ در خدمتون هستیم جناب آقای بنایی.
سلام مجدد. خب اولویت بندی بکنیم، به هر حال دو تا نیاز اولیه انسان همون امنیت و سلامتی که خب قطعا این امنیت در اولویت هستش که انشالله ببینیم از این بعد چی میشه. و مورد بعدی که هم دانشجویان خوابگاهی و هم دانشجویان غیر خوابگاهی با اون درگیر هستن، مسئله قضا هستش.
پس اولین این بحث همین امنیت دانشجو به نظر شما مهمترین بحثه؟
قطعا به هر حال باید در این محیط امنیتی وجود داشته باشه که ما بتونیم
تأثیر
بکنیم. یعنی ما از اینجا
میتونیم به مدیران محترم وزارت علوم عرض کنیم که قبل از سلف سرویس و خوابگاه و مسائل این شکلی، این امنیت دانشجویان رو در اولویت قرار بدن، در محیط خوابگاه، در محیط دانشگاه، اطراف دانشگاه، کوی دانشگاه و حالا همه دانشگاه‌های کشور، در محل‌های رفت و آمد دانشگاه. من خودم به عنوان کسی که در مجموعه وزارت علوم بودم، رفتم یه جایی بازی توی شهری، دیدم اینجا خوابگاهه، اینجا محل برگزاری کلاس هاست، این وسط لامپ نداره، حداقل یه روشنایی لازم رو نداره که دانشجو میخوان تردد بکنن. واقعا یه دغدغه‌ای بود دیگه برای هم دانشجویان و هم بالاخره اتفاقاتی که میفته. پس ما میتونیم یه جنبندی این شکلی همین اول کار داشته باشیم که اولویت اول و مطالبه اول و سقف مطالبه و اصل مطالبه همین بحث تضمین و تأمین امنیت دانشجویان است.
بله. و اینم بگم که الان بعد از قطعی که انجام شدهش در موزل غربی کوی دانشجو و حال یه سری اقدامات و روشنایی و اینجا انجام شدهش، باز هم هنوز جای کار داریم. اون زل غربی یا دانشجویان که مثلا دانشگاه مدیریت هستن اونجا تردد می‌کنن، یا دانشجویان که از مترو میان، دانشگاه متروی تربیت مدرس میان، من خودم از اونجا تردد می‌کنم. از متروی تربیت مدرس که شما وارد پارک رفتگر میشید، اونجا کاملا یک محل به اصطلاح دبشیه برای زورگیری و خفگیری، یعنی تاریک اونجا به هر حال کارتون خواب و این جور چیزا وجود داره، ولی خب حالا هنوز جای کار داره.
حالا دوستان فراجا نیومدن تو این برنامه، ولی امیدوارم که بشنون و انشالله اونجا رو مدیریتش کنن.
بله. حالا کوی دانشجو نیستش فقط، به حال دانشگاه تهران در سطح شهر هم خوابگاه داره و حال اونجا هم مسائل مختلفی وجود داره.
بله.
حالا بخوایم بریم مورد بعدی.
آره بریم. بله.
بس قضا هستش که به حال از این جهت میگم تو اولویت بعدی که هم دانشجوی خوابگاهی و غیر خوابگاهی با اون درگیر هستش. من 4-5 سال که به حال دانشجو هستم، این مسئله همیشه بوده، همیشه مورد استرس دانشجوها بوده، یا از آن حضورتون قضا مشکل داشته، بچه ها بارها شده مسموم شدن، وقتی هم که اعتراض میکردن این حالت مسکنواریه، مثلا یه هفته دو هفته مثلا میمدن قضا رو درست میکردن و دوباره مثلا خرابش میکردن. ما مثلا در همین کوی دانشجو یه ماه بودش که مثلا برنج ها بسیار اصلا قابل خوردن نبود، شفته بودش و اینها، بعد مثلا خواستن درستش کنن که این دیگه شفته نشه، اصلا برنج هندی استفاده میکردن که اصلا دیگه چون پلاستیکه اصلا به هم نمیچسب راحت میشه خوردش. و بارها شده من خودم غذامو نتونستم بخورم، یعنی انقدر افتضاح بوده، یا مثلا یک روی غذای کوبیده اینها سماق میدن، شما سماق اونو به شب بتونی بخوری غذا رو، ولی سماقو که بریزی روش اصلا نمیتونی بخوری، یعنی نمون سماق چیه داره میزنه.
سماقش مشکل داره.
آره. خب از بحث غذا که بخوایم بگذریم، بحث خوابگاه هستش که واقعا وضعیت
اینم یه جوری این بحث غذا هم که شما امنیت جسمی میتونیم بگیم،
امنیت همون سلامتی که گفتم دو تا لازمه زندگی، هم یکی امنیت یکی سلامت، اون سلامت در نظر گرفته نمیشه.
جناب دکتر حسنلو تو این مطلب نکته ای دارید؟
بله. خب ضمن تشکر از دوست عزیزمون، فکر کنم آقای محمدی بودن، من البته تشخیص ندادم که آقای بنایی بودن یا محمدی. سلام
علیکم. بله محمدی.
سلام علیکم خدمت دوباره آقای محمدی و دوست دانشجوی دیگه‌مون. مطلب کاملا درستی رو در خصوص دو تا اولویت اصلی که همین امنیت و سلامت هستش گفتن. خب متاسفانه این اتفاقی که افتاد، حادثه سرخراشی که اتفاق افتاد، همه اون پیگیری هایی که متاسفانه شاید کاملا هم به سرانجام نمی رسید یا اصطلاحا مقطعی بود رو فعال کرد و با یه عزم بالاتری در سطح در واقع وزارت علوم، حالا من از سخنان وزارت علوم نمیتونم صحبت بکنم، ولی حداقل در اطراف دانشگاه تهران برنامه ریزی بسیار مدونی شد. خب طبیعتا کمیته تشکیل شد، مکانهای مسئله دار رو اونهایی که مرتبط با دانشگاه تهران هستش و در حیطه اختیارات دانشگاه تهران و کوی دانشگاه هستش برنامه ریزی شد. مثلا اولین کاری که انجام شد این بود که با در واقع اداره برق هماهنگی شد، هر مکانی که از معابر شهری هستش و در حیطه اختیارات دانشگاه نیستش اگر نقل و ترمیم نور لازم داره این ترمیم نور انجام بشه، یا اگر حتی تیر چراغ برقی باید اضافه بشه اضافه بشه، که این کار انجام شد. در مورد بعضی از فضاهایی که حتی تیر چراغ برق شاید بود یا اصلاح شده ولی باز نور کمتری داشت، این در واقع اقدام شد. در مورد نصب دوربین های در واقع مدار بسته و امنیتی برای کلیه فضاهای مرتبط با دانشگاه، چه خوابگاه های سطح شهر چه اطراف کوی دانشگاه اقدام شده، امیدوارم به سرعت نصب بشه و خیلی میتونه بازدارنده باشه. طبیعتا مسئله دیگه ای که بررسی شد مکانهایی از حالا خوابگاه هایی هستش که شاید در کوچه پس کوچه ها میدونید متاسفانه به علت کمبود فضا اطراف پردیس مرکزی دانشگاه، خیابون 16 آذر و خیابون قدس و خیابون شمالیش پورسینا و اطراف این در واقع شهر دانش خوابگاه هایی هستن که بعضی هاشون هم متاسفانه هستن در واقع در کلاس یک خوابگاه نیست، ساختمون مسکونی بوده که با توجه به کمبودهای فضای خوابگاهی به صورت موقت به صورت خوابگاه در نظر گرفته شده. همه اینها مرحله های مسئله دارش، کم نورش، انداز امنیتی بررسی شده و در دست اقدام هستش که انشالله اصلاح و بهبود پیدا بکنه. این کلیتی در خصوص بحثای امنیتی هستش. طبیعتا خود دانشجویان گرامی هم این هشدار یا این بالاخره آگاهی رو باید پیدا بکنن که مثل همه عموم مردم، هممون، یعنی من هم همینطور هستم، خانواده من هم، بالاخره محلهایی که حدس میزنن از لحاظ امنیت، مثلا مثالی که الان دانشجوی عزیزمون گفتن اون پارکی که میگن تاریکه، نورش کمه، یا بالاخره در فضای حیطه اختیارات فضای شهری هستش طبیعتا، خب حالا خوب یا بد تاریک هستش، اگر زمانهای مناسبی نیستش به هر علتی هستش در کمترین تردد باشه، منظور آگاهی برای حفظ در واقع امنیت خود افراد هستش که این رو باید به هم دیگه طبیعتا تذکر بده.
بله متشکرم. جناب بنایی شما نکته ای دارید؟
حالا ما دوست نداریم از اونجا تردد کنیم، مجبوریم، یعنی یه متروی اونجا زیر خوابگاه مجبوریم اون مسیر رو تردد کنیم.
بله اتفاق میفته. بله
جناب بنایی.
بله اگه بخوام اولویت بندی بکنم
مثلا، شما میخوام زیاد زحمت ندیم به جناب دکتر حسنلو، اگر نکته ای دارید که مرتبط با بحث جناب دکتر حسنلو
هست. بله حتما. بله دارم. من فکر میکردم که تا پیش از این حادثه اولین اولویت دانشگاه بحث آموزشیش است، ولی خب بعد از این حادثه موضوع امنیت به صدر اولویت اومدش. در مورد خوابگاه ها باید این رو عرض بکنم، من حالا آماری که گرفتم استاندارد خوابگاهی که ما پیش از این داشتیم سرانه 15 متر مربع برای هر نفر بوده، الان این استاندارد رسیده به کمتر از 8 متر مربع. خب تصور میکنیم که حالا توی یه سری اتاق مثل آدم بیشتری گنجانده شدن و شاید اشکالی پیش نیاد، ولی وقتی این موضوع مهمتر و جدیتر میشه که توی مشاعات این مکانهای خوابگاهی خب ازدحام به وجود میاد، در سالن مطالعش، در به اصطلاح سالن‌های ورزشیش، حتی سرویس‌های بهداشتیش، یعنی دانشگاه حالا یه سری ورودی داره که خب اون که دست خودش نیست، دست سازمان سنجش هست که ورودی برای دانشگاه مشخص میکنه.
حتی بر اساس نیاز اعلام نیاز دانشگاه های دیگه اونا.
به هر حال یه جدالی هست الان بین سازمان سنجش و دانشگاه که مدام سازمان و بالاخره مجلس و اینها تلاش دارن که ورودی دانشگاه‌های دولتی زیاد بشه. خب دانشگاه‌ها محدودیت دارن در اماکنشون، در امکاناتشون و در بودجهشون که بخوان اینها رو برای اینها هزینه بکنن. ولی الان دانشگاه‌های تهران الان حدود بیشتر از 50 ساختمان خوابگاهی داره. خب اینها اکثرا قدیمی هستن. یعنی کوی دانشگاه که حدودم حالا اصلا کل دانشگاه تهران دانشگاه مستهلکی هست. امسال سال 1403 92 سال دانشگاه تهران هست و اکثر دانشکده‌های دانشگاه و خوابگاه‌هاش مستهلک هستن و نیازمند به اصطلاح ترمیم و مرمت جدی هستن. یه آماری من به دستم رسید اینکه در طول 3 سال آینده حدود 70% خوابگاه‌ها باید حدود 70% بهبود پیدا بکنن.
بله.
در حدی که اگر این اتفاق نیفته سقفشون ریزش خواهد.
غیر قابل استفاده.
بله دقیقاً. خب نکته دقیقی هم اشاره کردن. وقتی که یک ساختمونی تغییر کاربری داده میشه به خوابگاه دانشجویی، خب احتمالاً اون استانداردها رو نداره که به اصطلاح برای خوابگاه استفاده بکنیم. به اصطلاح یک کارهایی روش میشه که قابل استفاده باشه فعلا تا از مقطعش گذر بکنن و حالا یه فکری بکنن، ولی خب به دلیل مسائل مالی و کسری بودجه‌ای که دارن امکان ندارن که.
جناب دکتر حسنلو پاسخ شما رو بشنویم.
البته مطلب کاملا صحیح رو دوست عزیزمون آقای بنایی فرمودن. این که بالاخره ورودی همیشه یه جدالی هستش که کم و زیاد بشه و مناسب با فضا و امکانات باشه هستش. فقط من این رو خدمت دوستان و دانشجویان گرامی که حضور دارم و میشنون از طریق رادیو بگم که برنامه ریزی دانشگاه تهران برای سال آینده یعنی مهر 1404 به عنوان ورودی جدید دانشگاه واقعیتش این توسعه غیر معقولی که شاید انجام شده بود برای بعضی از قسمت‌ها که متناسب با فضای کالبدی و فضای ساختاری دانشگاه چه از لحاظ آموزشی چه از لحاظ در واقع خوابگاهی نبود، اون قسمتی که شاید بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود برگشته و انشالله به در واقع حالت معمول خودش برگرده. این یه مورد. به درستی گفتن بعضی از ساختمان ها اون خب طبیعتا مستهلک هستش، اون ساختمان ها ساختمان های با قدمت بسیار زیاده. یه کار مستمری که دانشگاه تهران و توی دانشگاه داره انجام میده بحث نگهداری هستش و این نگهداری هم هزینه بره و برای بعضی از ساختمون ها هم حتی واقعیتش هر چقدر هم کار زیر ساختی انجام بده چون استهلاک ساختمون بسیار زیاده باید یه تدبیر جدیدی در مورد نوسازیش انجام بشه که این اتفاق افتاده. یک مجتمع خوابگاهی انشاءالله طی شاید سال آینده در فضایی در شمال همین خیابان کارگر شمالی 3000 نفری ساخته میشه و برنامه ریزی ما اینه که خیلی از ساختمون های غیر واقع در واقع معمولی که برای حتی خوابگاه طراحی نشده بودن در سطح شهر در اطراف فرضیه مرکز دانشگاه تهران در مهر آینده یعنی در پایان این سال تحصیلی در واقع باید بگم یعنی از تیر ماه به بعد باید بگم دیگه برای اون ساختمون ها حتما ما دانشجو اتکان نداشته باشیم و در ساختمون هایی که حداقل استانداردهای لازم رو دارن. با خیریت بسیار زیادی هم صحبت کردیم که الحمدلله دو سه تا خیر خیلی در واقع پای کار هستن که خوابگاه 3000 نفری برای دانشگاه برای جایگزین این ساختمان های فرسوده ساخته بشه.
آقای دکتر در بعضی از دانشگاه ها من دیدم رفتن به سمت خوابگاه استیجاری و بالاخره با بخش خصوصی توافق
شده. ما هم داریم در دانشگاه این رو.
آره داریم پس اینا.
بله.
بعضی استان ها هم من بعضا بازدید کرده بودم دیدم که خوابگاه خیلی تمیز خوب قیمت های تقریبا حالا مناسب یعنی خواب دانشجوی شبانه می گرفتن دانشجوی آزاد بود اینها یه بخشی از هزینه ها رو بالاخره خود دانشجو تقبل می کرد یه بخشی رو دانشگاه تقبل می کرد و شرایط
این رو من بگم ما یعنی دانشگاه تهران برای دانشجویان روزانه فقط تعهد برآوردی کردن خوابگاه برای دانشجویان غیر بومیش داره. برای نوبت دوم و شهری پرداز این امکان رو نداریم، البته اگر با فرض اینکه دانشجویان روزانه‌مون رو اسکان دادیم و برای اونها تعهدات رو انجام دادیم، اگر اتاقی خالی مونده باشه با یه اولویت بندی از مثلا دختر خانم ها موند یا دانشجویانی که بالاخره یه نیازی دارن، ممکنه یه تعدادی باشه از دولت دوم هم اسکان بدیم. ولی این صحبت سر حتی من میگم این استیجاری گرفتیم باز برای روزانه هامون هستش، یعنی ما خوابگاه کم داشتیم اجاره کردیم ولی برای روزانه هامون، نه برای دولت دوم.
بله بله، تشکر میکنم آقای دکتر. جناب مهاجری اگر نکته دارید در حد یکی دو دقیقه در خدمتتون هستیم که جمع‌بندی بکنیم این بحثمون و بریم به سمت سایر مطالبات.
بله حتما. عرض به خدمتتون که من در مورد مطالبات دانشجویان می‌خواستم عرض بکنم. اولین مطالبه همونطور که دوستانم بیان کردن، خب بحث امنیته که صحبت کردند. آقای دکتر سیمای صراف وزیر محترم علوم حدوداً 17 سال قبل استاد بنده بودند و خیلی افتخار میکنم به اینکه ایشون در کرسی وزارت علوم هستند و دستوراتی رو دادن بعد از اینکه این اتفاق افتاد. جناب دکتر اسدالله فهم بودن که فقط مختص دانشگاه تهران نبوده و این درست راجع به تمام دانشگاه در سراسر کشور بوده. ولی سوالی که اینجا هست اینه که چرا ما بایستی اقداممون واکنش گرایانه باشه؟ چرا اقدام ما نبایستی کنش گرایانه باشه؟ ما همیشه منتظر میمونیم که یک اتفاقی بیفته که من در قسمت قضایی موضوع اشاره خواهم کرد. بعد از اون اتفاق اقدامات من اسمش رو میگذارم هیجانی مدیریتی انجام میدیم که در جای خودش جای تقدیر داره، ولی هم باعث استمرار داشته باشه و هم در بحرانهای دیگه اینها کنشگرایانه باشه، یعنی از ابتدا شروع بشه رصد بشه که در ادامه بس میگیم نقش شورای صنفی دانشجویان چی هستش. پس این جایگاه امنیت که الان ببینید به لحاظ حقوقی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نمودار سرقت و نمودار تورم تنه به تنه هم میزنن، به لحاظ شکل نمایشی این دوتا نمودار کاملا شبیه به هم هستن. وقتی در یک سال شما 4-14% آمار سرقتون افزایش پیدا میکنه، به درستی فهمودن جناب دکتر حسنلو که الان خب دانشجو شاید زمان ما این گونه نبود، خیلی شاید تلفن همراهی هم که ما داشتیم مثلا به قیمت الان 4-5 میلیون تومان می‌ارزید، واقعا این گونه نبود. ولی الان دانشجویان عزیزی که هستن یه لپتاپ دارن، یه تلفن هوشمند دارن، یه تبلت دارن، نمیدونم یه ساعت هوشمند دارن، عمده لوازمشون لوازم الکترونیکیه. حالا بسته به توان مالیشون اینا ممکنه بین 50 میلیون تا، یعنی هر نفر از منظر من سارق حامل 50 تا 100 تا 150 میلیون تومان پوله و من اون رو به چشم پول نگاه میکنم. بنابراین اینه که ما میگیم نیاز دانشجو امنیته، به این معنا نیستش که بگیم نیاز شهروندان دیگه نیست، ولی دانشجو این وسیله کارش هستش، بنابراین این اقتضا میکنه که در این محیطا تامین بشه. و نکته بعدی که من بگم مختصرا در چارچوب این اتفاقی هم که افتاد، باز من در نگاه دانشجویان مختلف از جمله دانشگاه خودمون، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی که خودم سابقا دانشجوی اونجا بودم، اینو دیدم، یک یأسی رو احساس میشه و میخوام بگم نیاز بعدی سلامت روحی و روانی دانشجویان هستش. من خواهش میکنم از وزیر محترم علوم که استاد بنده بودن، آقای دکتر حسنلو، تمام معاونت‌های دانشجویی، خواهش میکنم ازتون عاجزانه که دانشجو رو رها نکنید. در شرایط اقتصادی فعلی، در شرایط اجتماعی فعلی و در شرایط سیاسی کنونی با عنایت به موضوع تحریم ها، تورم هایی که ما داریم، واقعا مردم تحت فشار هستن. یه چیزی اقتضا میکنه، اون همینه، من میدونم در دانشگاه ها داریم، در زمان ما هم بود، الان هم هستش، ولی تعارف نداریم، کفایت نمیکنه. بایستی یک تیم روانشناسی دانشجو رو رصد بکنه. دانشجویانی که تک والد هستن، یعنی دانشجویی که پدر یا مادر رو نداره، این نیاز به حمایت داره. من باید برم به سراغ او، من باید برم او رو پیدا بکنم، بیارم بنشونمش روبروی یک صندلی و باهاش صحبت بکنم تا نگذارم اتفاقاتی در آینده براش بیفته. یا دانشجویی که ببینید امیر محمد خالقی از یک روستای در خراسان جنوبی نزدیک مرز میاد با یک رتبه مناسبی در دانشگاه قبول میشه، ایده هایی در ذهن خودش داره، من بایستی از اون حمایت بکنم. چرا؟ چون میخواد از پله یک خودش رو برسونه به پله 100. خیلی متفاوته شاید با دانشجویان دیگه. این حمایت روحی و روانی به نظر من مهمترین خواسته است. درست میگن، بحث قضا رو میگن، زمان ما همینا بودش، فقط از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، اینا همه مهمن، ولی این بحث سلامت روحی روانی واقعا با چالشایی که ما داریم در آینده خودش رو نشون خواهد.
متشکرم جناب مهاجری، مدرس دانشگاه علم و فرهنگ. جناب دکتر حسنلو اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه با جناب علی هم خداحافظی میکنیم. جناب دکتر حسنلو،
خیلی ممنون از همه بزرگواران. مطلبی که فرمودن کاملا صحیحه. من تشکر میکنم از برنامه صدای دانشجو که این امکان رو فراهم کرد که صحبت‌های دانشجویان و بنده رو بشنوند. امیدوارم که همگی موفق و پیروز باشن. همگی به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهد.
متشکرم. خیلی ممنون جناب دکتر حسنلو، سرپرست محترم اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران. با برنامه صدای دانشجو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید و اعلام نظر بفرمایید، یا با شماره 22,65,23,85 تماس بگیرید و همکاران ما در اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در صورت ضرورت وصل میکنند به استودیو و ما در خدمتون خواهیم بود و مهمانان اگر که نکته ای داشتن مطرح خواهند کرد. در خدمتون هستیم، بشنویم سخن سردبیر رو و بپردازیم به مطالبات انشاءالله در قسمت بعدی برنامه.
سخن سردبیر. در این برنامه قصد داریم به یکی از دغدغه‌های مهم دانشجویان بپردازیم که همواره در زندگی روزمره خوابگاهی و دانشگاهی مطرح است. از روزهایی که دانشجویان در میان شلوغی و فشارهای زندگی دانشجویی خواستار داشتن فضای امن، منظم و مناسب هستند، تا زمانی که خواسته هایشان چه در قالب درخواستهای بهبود امکانات خوابگاهی، رفاهی و حتی مسائل امنیتی مطرح شده و از طریق شوراهای صنفی و تشکلهای دانشجویی به مسئولین ارائه شده است. همانطور که می‌دانید، شرایط موجود در خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ، چالش‌هایی همچون نداشتن امکانات کافی و حتی نگرانی‌هایی درباره امنیت محیط‌های اطراف خوابگاه را به همراه داشته است. این دغدغه‌ها نه تنها بر کیفیت زندگی روزانه دانشجویان تأثیر گذاشته، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی‌تری در آینده داشته باشد. به عنوان نمونه، حادثه دردناکی که ما را به یاد از دست دادن یکی از دانشجویان عزیزمان انداخت. حادثه‌ای که نشان از ضعف‌های موجود در سیستم‌های نظارتی و رفاهی دارد. اما مسئله تنها به بیان مشکلات محدود نمی‌شود. باید بپرسیم که مسئولین و نهادهای مربوطه چگونه به این مطالبات پاسخ می‌دهند. در طی سال‌های گذشته تعدادی از درخواست‌های مطرح شده از سوی دانشجویان از طریق شوراهای صنفی و تشکل‌های دانشجویی به مسئولین اعلام شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تا چه اندازه این درخواست‌ها مورد توجه قرار گرفته و چه تعداد از آنها به واقعیت تبدیل شده‌اند. پاسخگویی شفاف و مؤثر یکی از ارکان اصلی اعتمادسازی میان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی و دولتی است. وقتی دانشجو در انتظار دریافت امکاناتی چون خوابگاه‌های ایمن، خدمات رفاهی مناسب و خدمات بهداشتی و آموزشی مطمئن هستند، تنها پاسخگویی دقیق و به موقع می‌تواند اطمینان خاطر ایجاد کند و از ایجاد فجایع پیش‌بینی نشده جلوگیری نماید. در همین راستا باید نگاهی به آینده انداخت. اینکه چگونه می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی نیازهای فردا، امنیت، سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان را بهبود بخشید. این تنها موضوع پاسخگویی به درخواست‌های گذشته نیست، بلکه باید به صورت جامع و بلند مدت به آینده نگریست. چه اقداماتی می‌تواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند؟ چه سرمایه‌گذاری‌هایی در زیرساخت‌های رفاهی، آموزشی و حتی امنیتی لازم است تا از وقوع فجایع بعدی جلوگیری شود؟ این سوالات زمینه‌ای برای بحث و تبادل نظر بین مسئولان، دانشجویان و کارشناسان است تا بتوانند راهکارهای عملی و اثر بخش ارائه دهند. امید است که با طرح این مسائل و بحث پیرامون آنها بتوانیم نگاهی نو به آینده داشته باشیم، نگاهی که در آن هر دانشجو بتواند در فضای مطمئن و دلگرم به تحصیل و رشد بپردازد.
خب تشکر میکنم. وارد بخش دوم برنامه میشیم. کماکان 301035 میتونید پیامکاتون رو ارسال بفرمایید. خب بخش دوم رو ما میخوام به بحث مطالبات صنف دانشجویان بپردازیم، ببینیم که این مطالبات به چه شکلی منتقل میشه. آیا در محیط دانشجوها فضایی، جایی، مدیری، مسئولی، کسی واحدی وجود داره که بالاخره یه مطالبه ای از سوی دانشجویان مطرح میشه؟ حالا مطالبه جدی یا نه، مطالبات جزئی، مطالبات واقعی دانشجویان تو بحث کیفیت آموزش، کیفیت بهداشت، کیفیت امنیت مجموعه، سلامت مجموعه، نمیدونم مباحث مختلفی که در محیط دانشگاه هست، این مطالبات به کجا گفته میشه؟ به چه نهادی در مجموعه دانشگاه مطرح میشه؟ چگونه پاسخ میدن در محیط دانشگاه؟ سازوکارهای مناسبی برای این تبادل مطالبات وجود داره؟ هم ارائه و هم پاسخ. این پاسخ برای یه صنف خاصی میاد، یه شورای صنفی خاصی میاد، چجوری به اطلاع عموم دانشجویان رسونده میشه؟ این سازوکار کجاها ضعف و اشکال و ایراد داره؟ چجوری میشه این سازوکار رو تقویت کرد که واقعا هر دانشجویی، هر مطالبه‌ای داره، هر مشکل خاصی که داره، مشکل صنفی خاصی که داره، راحت بدون لکنت زبان بتونه اینها رو مطرح بکنه و نحوه طرحش چجوری باشه بهتره؟ انشاءالله توی یک ساعت که خدمتون هستیم از الان تا پایان برنامه، احتمالاً از کمیسیون آموزش تحقیقات هم خواهند بود، از حوزه وزارت علوم هم در خدمتشون خواهیم بود بشه یا شکل تلفنی، اینها رو مطرح بکنیم. یه فضای صمیمی خوبی باشه که شما به عنوان دانشجو مسائل مطرح بفرمایید، دوستان وزارت علوم هم پاسخاشون رو بگن و ببینیم که میشه اصلاحی انجام داد تو این رابطه بین، رابطه متقابل بین دانشجو و مدیران دانشگاه. جناب محمدی در خدمتید.
از حضورتون که الان در صف دانشگاه خب قطعا خود فرد دانشجو نمیتونه تو برقرار کنن با مدیران و اصلا اونها قبول نمیکنن. این از طریق سازوکارها، یعنی دانشجویی تشکرها و نهادهای دانشجویی انجام میشه. حالا ما در مورد سطح امور خوابگاه ها من عرض کنم خدمتتون، الان دو تا سازوکار وجود داره که دانشجوها در مسائل مهم و عمده ارتباط برقرار کنه. یکیش شورای صنفی هستش که ما الان در چه مجتمع کوی و کلا مجتمع های خوابگاهی ما شورای صنفی نداریم. علتش هم این هستش که حالا تو دوره‌های انتخاباتی که برگزار می‌شده به حد نصاب نمی‌رسید، یا نامزدها، تعداد نامزدها به حد نصاب نمی‌رسید، یا تعداد شرکت کننده‌ها تو انتخابات به حد نصاب نمی‌رسید.
الان کوی دانشگاه نداریم، یعنی
نه. الان شورای صنفی که وجود داره، شورای صنفی دانشگاه، یعنی دانشکده‌های مختلف که شورای صنفی دارن، اونایی که تشکیل چه سری تشکیل نشده،
بله.
اینا دبیر دارن و دبیر اینها یک دبیر انتخاب می‌کنه، میشه اون دبیر شورای صنفی که حالا اون رسیدگی می‌کنه، وگرنه خود خوابگاه‌ها مجزا نداره.
نهاد دانشکده ها داره،
بعضی هاشون هم تشکیل نشده به خاطر همون حد نصاب،
به حد نصاب،
حد نصاب تشکیل نشده. و تو الان داخل خوابگاه ها به جز شورای صنفی که نیستش، از خود دانشگاه باید پیگیری بشه، بسیج دانشجویی هستش که این فعالیت رو میکنه، مطالبه میکنه، از اون طریق باید ارتباط برقرار کنه، وگرنه راه دیگه وجود نداره. یعنی که واقعا مثلا خود دانشجو مثلا شاید بره مثلا پیگیری بکنه، ولی خب قطعا راه به جایی نمیبره.
الان با این بالاخره فضای مجازی وجود داره، ارتباطات الکترونیکی میتونه باشه، ایمیل میتونه باشه، اینها، این روش ها الان در دانشگاه ها مرسوم نیست مگه؟
حالا در مورد خوابگاه ما یک دانشگاه تهران یک میز خدمتی داره.
قدیم که ما دانشجو بودیم یه تابلو اونجا بود، یه صندوق بود، مطلبش رو مینوشت، آدم میداخت تو صندوق، بعد هر چند وقت یه بار باز میشد، رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، حراست دانشگاه، بازرسی دانشگاه، اینا مطالعه میکردن و اگر نیاز بود پاسخ، یا توی مثلا ما یه تابلو تریبون آزاد داشتیم که هر کی مطلبی داشت اونجا میذاشت و تو الان فکر کنم این فضا الکترونیکی که بالاخره وجود داره در محیط دانشجو، احتمالاً باید یه مقداری راحت‌تر باشه این فضای تبادل.
و بله مثلا تو مخصوصا تو قسمت خوابگاه ها یه میز خدمتی داره دانشگاه تهران، یه سایتی داره که دانشجو مثلا اونجا مشکلات ثبت میکنه. اونطور خب این مشکلات بیشتر مثلا در حد اینی که مثلا